سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسائل مربوط به اسکناس و پولهای کاغذی، به تعبیر دیگر النقود الورقیه، مباحثی در این رابطه داشتیم تا میرسیم به مسئله پنجم. مسئله پنجم این است که اگر تفاوت فاحشی در مالیت این اوراق پیدا بشه و با گذشت زمان این تفاوت بسیار بسیار زیاد بشه، به این معنا که قدرت خرید اسکناس مثلا به یه دهم یا یک صدم یا یک هزارم تنزل کنه، مالیت آن به یک هزارم، یک صدم، یک دهم تنزل کنه، آیا در مقام اداء دین همون تعداد اسکناس کافی است یا باید میزان مالیت رو در نظر بگیریم و دنبال عدد نباشیم؟ مثال گفتیم زنی سلاغش در 70 سال قبل 100 تومان بوده و 100 تومان در این زمان ممکن بود حتی یه خانه کوچکی بخرن یا نصفی از خانه بخرن، ولی امروز به قدری مالیت اون تنزل کرده که 100 تومان و قلیلی از طعام و حتی یه متر پارچه هم شاید ندهن. آیا ادای دین حاصل می شود اگر این شوهر از دنیا رفت؟ خواستن از ترکه این شوهر صداق مرعش رو بپردازن، مهریه زن رو به عنوان یه بدهکاری خارج کنن، آیا همون 100 تومان اسکناس کافی است یا کافی نیست؟ و هاکزا در ابواب زمانات، کسی اطلاق کرده است مال دیگری را و ضامن شده، قیمت مال اون روز 100 تومان بوده است و بعد از 40-50 سال میخواد بپردازد، آیا همون مقدار کافیه یا مالیت باید در نظر گرفته بشود؟ این مسئله ایست که بارها در لابلای بحث ها بهش اشاره کردیم، ولی بحث کافی دربارش نشده و اینجا باید بحث کنیم و خیلی هم زیاد محل ابتلاع. شاید از بسیاری از این مسائل که در رساله ها می نویسن این مسئله محل ابتلاع شدیدتری باشه، بیشتری باشه، در دیون، در زمانات، در صداق و امثال ذلک، در موقوفات. در موقوفات نوشته است 100 تومان خرج عزاداری و نمیدونم اطعام طعام در 10 شب. اون وقت 100 تومان و 10 شب میشد اطعام طعام کرد. الان نه تنها 1 شب به 1 نفر هم یه قضای حسابی به 100 تومان نمیدن. آیا این متولی باید همین متن موقوفه رو بگیرد، وقتنامه رو بگیرد، عمل کنه، یا این متولی باید مقدار مالیت رو در نظر بگیره؟ و هاکذا در وصایا، در وقتنامه ها، در زمانات، در دیون، در چه، در همه این های مسئله عام البلوا. این مسئله مبتنی است بر یه مقدمه. سابقا به این مقدمه اشاره کردیم، ولی به طور اجمال و الان این مقدمه رو تفصیلا باید بحث کنیم. سوالاتی هم آقایون داشتن و اون سوالات هم در اینجا جواب داده میشه. آن این از چیزی که امروز به نام تورم معروفه، یا به عبارت دیگر ساقط شدن ارزش پول و پایین اومدن قدرت خرید پول، این تورم غالبا ناشی از همین ورود پولهای کاغذی به میدان معاملات. قبل از آنی که پولهای کاغذی وارد میدان معاملات بشود، ما تورمی به این شکل نداشتیم، ولی الان دارم. البته این که میگم غالبا برای این است که ما یه نوع تورم دیگر هم داریم. تولی و ذالک این است که تورم دو نوعه: گرامی اجناس و بالا رفتن قیمتها دو نوعه. گاهی به واسطه این است که عرضه و تقاضا به هم می‌خورد، یعنی اون چه در بازار است کافی نیست برای نیازهای مردم. حالا به خاطر قحطی و خشکسالی، مثلا زراعت نمیشه، لجدو و تسنه، سنه جدیه خشک قحطیه، اول الاحتکار، افراد میرن و احتکار میکنن و عرضه و تقاضا رو دهم میزنن، بازار سیاه ایجاد میکنن. اول بعض الحوادث، مثلا یه بیماری مخصوصی شایع می شود و همگانی می شود و دارو به اندازه کافی برای اون بیماری عام نیست. طبعا بیماران زیاد، تقاضا زیاد و اون دارو هم کم. چرا اینطور شده؟ یه حادثه پیش آمده، یه بیماری مصری، یا به عقیده بعضی مصری غلط است و بیماری ساری. این بیماری همه جا رو گرفته است، طبعا اون دارو هم به اندازه کافی نیست، قیمت بالا. این یه قسم از تورمی که به خاطر قحطی، خشکسالی، کمبودهای واقعی، کمبودهای مصنوعی، احتکاری، حوادث از قبیل بیماری، از قبیل جنگ و امثال ذالک، موازنه عرضه و تقاضا رو به هم میده. وقتی موازنه به هم خورد، قیمت کالا بالا یه نوعه. در قدیم و در ایام این بوده، همیشه بوده، همیشه در موقع قحطی اجناس قیمتش بالا میرفته، در موقع بیماری های شدید، در موقع احتکار، در موقع جنگ، همیشه قیمت کالا بالا میرفته. اما نوع دیگری ما هست، تورم و افزایش قیمت داریم و این فقط مربوط به همین پولهای کاغذی. از زمانی پای اینها آمد به میدان، این پیدا شد و اکثر تورم ها هم از همین نوع دوم هست. و همین از این پولهای کاغذی حساب کتابی که نداره چه اندازه چاپ کنن، اگر به اندازه اجناس موجود در بازار چاپ بشود، قیمت متعادله. اما اگر حکومتی مثلا گرفتار جنگ و اضطراری شد، مجبور شد پول جمع کنه، مالیات ها کافی نبود، درآمد حکومت کافی نبود، سر ماه که نمیتواند کارمندانش رو بدون حقوق بذاره، ناچار میشود از سیستم چاپ اسکناس استفاده کنه، یه مقدار اسکناس بیشتر چاپ میکنه، وارد بازار میکنه. در اینجا مسئله تورم پیش میاد. هرچی اسکناس بیشتر وارد بازار بشه، ولی خوشبانه هم داشته باشه، اشتباه نکنید، خوشبانه هم داره، ولی در این حال اینا وارد بازار شده بیش از اجناس موجود در بازاره و این سبب میشه قیمت یه برابر، نیم، دو برابر، ده برابر، پنجا برابر، صد برابر، در یا هزار برابر میشه. این قسم از تورم یه تورم خیلی مهمی هست، در حالی که اگر ما همون طلا و نقره ثابت رو حسابش کنیم، میبینیم به حساب او تورمی نیست. مثلا این مثال رو دقت بفرمایید، سابقا یه ریال میدادن یک کیلو گندم میدادن، یک قران میدادن یک کیلو گندم میدادن، حالا گندم گران شده، شده کیلو 30 تومن، یعنی 90 برابر. اما ای بسا اگر همون یه ریال نقره، همون نقره رو بیاری یک کیلو گندم هم بیشتر بدادن. پس در واقع اگر با طلا و نقره ما مقایسه کنیم، گندم گران نشده، گوشت گران نشده. سابقا یک ریال، یک قران، یه مثقال نقره بود، یعنی مثقال نقره بود، اینو میدادن و یک کیلو گندم میگرفتن. الان هم نیم مثقال نقره بدی بهتون یک کیلو گندم میدن، ای بسا بیشتر هم بدن. بله بله، میگن نقره 280 تومنه، وقت نیم مثالش که یه درهم بوده باشد، یه قران باشه به اصطلاح، میشود 140 تومن. 140 تومن خیلی گندم بهتون میدن. بنابراین ملاحظه میکنید با موازنه با نقره و طلا، یه پای طلا رو میان بیاد دیگه بهتر، چون طلا ارزشش رو بیش از نقره حفظ کرده است. یه مثقال طلا سابقا چی بهت میدادن؟ حالا ما همون چیزا رو میدن، بیشتر هم میدن. از اینجا معلوم میشود تورمی که پیدا شده مربوط به این گرانی نیست، گرانی قسم اول، بلکه افزایش قیمتی است به خاطر تنزل مالیت اسکناس. چون اینا تنزل مالیت پیدا کرده است، همین سبب شده که ما در ظاهر یه تورمی می‌بینیم. یا به عبارت دیگر، این مالیت، مالیت اعتباریه و این مالیت اعتباری پاش جای بند نیست و لذا دائما در تغییره. اما مالیت طلا و نقره ما گفتیم اعتبار نیست، ولو بعضی ها گفتن اعتباریه، اعتباری نیست، طلا و نقره یه ارزش واقعی داره. اون چون ارزشش واقعی هست و خداوند حکیم هم یه موازنه‌ای کن بین طلا و نقره های موجود در زمین و بین اجناس دیگر ایجاد کرده و اون موازنه هم در طول تاریخ با کم و زیاد مختصری محفوظ بوده، ولذا اون تورم حاصل نمیشه. ولی پولهای کاغذی تابع این از چقدر چاپ کنن، هرچه بیشتر چاپ کنن قیمت پایین تر میاد، ارزش پایین تر میاد. حالا بحث ما در این قسم دوم تورمه که حوال اومد از کردم در بعضی از جاها به 10 برابر و 100 برابر و 1000 برابر شده. الان خیلی هستن زمین خریدن در عرض 20-30 سال 1000 برابر شد. زمین مثل 1 تومن قامت 5 تومن، من خودم یادمه در قم زمین های دوستان برای منزلشون امسال اینا گرفتن 60 تومن، الان مثل 30,000 تومن زمین خانه شون میگن، یعنی 500 برابر شد. ملاحظه می فرمایید که اگر همون پول رو اون روز به قیمت طلا حساب کنیم، معلوم نیست قیمت زمین خیلی عوض شده باشه. طلای اون روز رو موازنه کنیم، اما این اسکناس ارزش خودش رو از دست داده و قدرت خرید کم شده و این تورم ایجاد کرده. آیا کسانی که میخوان دیون قدیمشون رو بپردازن، عمل به وقت نامه ها بکنن، عمل به وصیت نامه ها بکنن، در اینجا باید نوکر عدد باشن، عدد 100 تومان، یا باید تابع مالیت باشن؟ کدام؟ اینجاست که ما عرض می کنیم ما نمی توانیم تابع عدد در این گونه ها موارد باشیم. اگر تفاوت یسیر است مانعی نداره، فقلا اعتنایی نمی کنن، همه اجناس در یه نوسان یسیر قیمتی هست، مانعی نداره. اما اگر تفاوت کثیر بود، 100 برابر و 500 برابر و کمتر و بیشتر، هیچ شک از اقلا اعتباری به اون قائل نیستن. حالا اینو بیاریم به عبارت فقهی خودمون در بیاریم، برای که خیال نشود ما داریم استحسان و فلسفه بافی و امثال ذالک میکنیم. ما میگیم موضوعات باید از عرف گرفت، احکام از شرع. این که معلومه قانون کلی موضوعات از عرف هست و احکام از شرع. البته غیر از اون موضوعات به اصطلاح حقایق شرعیه، نه، موضوعات معمولی را از عرف باید گرفت و احکام از شرع. شارع من فرموده است عدالدین عقد و دیونکم، دستور داده، یا فرموده است عدلیده و احضر حتی فرد عدا و معاخذت واجبه، یا فرموده است به وصایا عمل کن، به قراردادها عمل کنیم. حکم و شارع گفته، ولی موضوع ما از عرف گرفت. حضرت عباسی اگر من 100 تومن به این زنی که مهریش 100 تومن است و اون وقت یه خانه می شد به 100 تومن بخرم، اگر 100 تومن به این بدم، اداء دین در عرف و اقلا سر می کنیم، یعنی اد داده ای نه. یا کارگری که بنایی که 40 سال قبل اجرتش روزی 1 تومن بوده، برای این آقا کار کرده و 10 روز 10 تومن می شده، نپرداخته، الان میخواد بپردازه، آیا 10 تومنی بده؟ میگن ادای حق شد، یه صدق ادای دین میکنه. علل ید ما اخذت حتی تو عدی سد میکنیم، این 10 تومنی که به یه فقیر میدن، آیا اگر اینو بدن عشره اجرت 10 روز بنا؟ مگر یکی از اصول اسلام عدالت نیست؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، قیام به قسط واجب. آیا واقعا این عدالته؟ 10 تومنی به این زن بدن خدا حافظ، 10 تومنی به اون بنا بدن خدا حافظ. 100 تومن رایج بوده، الان هم 100 تومن رایجه، اما این 100 تومن با اون 100 تومن از نظر مالیت 1000 شده است، همون چیزی که امروز اسمشو قدرت خرید میذارن یا سقوط مالیت میذارن. مالیت این 100 تومن با اون زمان شده 1000. اگر مالیت 1000 شد، اگر ما بدیم هادا یستق علیه ادا الدین، هادا یستق علیه اجراء العدالت، ما میتوانیم اجرای عدالت به این بگیم، ما میتوانیم ادای دین به این بگیم؟ به جانم میشه؟ گاهی اگر کسی این کار رو بکنه، اصلا اشواشه این بلحظ میخواهند ترکه این آقا رو تقسیم بکنند و سطح یه تومن بندازن جلو زن، اینم محریت رو بگیر و بردار. این در عرف اوغلا شبیه به شوخیه. مالیت سقوط کرده، قدرت خرید کم شده. شبیه اینو در موقوف ها میگی، اگر در موقوف ها گفته بوده سالی 100 تومن باید اطعام تعام کنند در ایام عاشورا، 10 شب رو اطعام تعام کنند، الان هم شما همون 100 تومن نمیگیری؟ یا اونجا شک نمی کنید که مالیت 100 تومن حساب می کنید؟ حالا صورت عکسش هم میرسید، این همین حرف ها در عکس هم میاد. اگر مالیت افزایش پیدا کرد و یه تومن حالا معادله 1000 تومن دیروز شد، عکسش رو همین مسائل میگیم، وحشتی از عکسش نداریم. هرچی این ور گفتیم اون ورم میاد. شما در وصیت‌نامه ها، در وقت‌نامه ها اعداد و ارقام 50 سال پیش گاهی وصیت‌نامه ها و بله وقت‌نامه ها مال 200-300 سال قبله، اصلا یه ارقامی هست که مثلا میگه یه تومن رو خرج کن برای یک ماه اطعام، یه تومن. این شوخی. اگر ما این رو حتما میگید معادلش رو بگید، چطور در اونجا معادل میگید در بدهکاریتون معادل نمیدید؟ چرا در مهر اون زن معادل مالیت نمیدید؟ بله فعلاحازا این دلیل بر این است وجدان عرفی ما در شناخت موضوعات که هوز معتبر اندشتر، وجدانمون میگه در این گونه موارد که تفاوت فاحش است باید مالیت رو در نظر گرفت نه عدد. یعنی الان اگر یه زنی مانند او در اون روزی که این مهریش بود همون رو بیارن میدان، 100 تومن، 100 تومنه میخندن دیگه. مهر المثل زنی به سن او در اون سال که ازدواج کرد مهر المثلش اینه، میخندن یه رو. فعلا حضا ما میگیم که در اینجا ها لا اقل من الشک تعدایده این حاصل میشه به این، یا نشک هم نمی کنیم. اگر شک کردیم در این که براعت حاصل میشه یا نه، اصلی که ما از اصول چارگانه داریم در اینجا کدام اصل باید اجرا بشه؟ اصالت و اشتغال احتیاط، اشتغال ذمه ما هست. نمیدونیم به این سطح یه تومن ادای دین و اشتغال ذمه برطرف میشه، ادای دین حاصل میشه، شک کردیم. ما که شک نداریم، شما هم لعنت شیطان کنید و شک نکنید. حالا سلام ما شک کردیم، شما که شک هم نمی کنید، یقین دارید به این که 100 تومن کافیه؟ اقل اکثر نیست، نه 100 تومنه. اما نمیدونم 100 تومن آیا مالیت 100 تومن از روز اول بوده یا عدد 100 تومن از روز اول مشکوک چی بوده؟ نه برمیگرده آیا مالیت بوده یا عدد؟ متباینه اینه. اگر مالیت بوده باید الان بیشتر بود، اگر عدد بوده عدد و مالیت متباینه اینه. بعد آزا شک بکنیم باید احتیاط کنیم، مالیت رو رعایت کنیم و مالیت رو ما در این جاها بدیم. بعد اگر 100 تومن اونو میگه 100 تومن، اینم میگه 100 تومن، ولی 100 تومن یه امر اعتباریه. آنچه واقعیت داره بین عقلا مالیت 100 تومنه، ویلا این کاغذ که فایده نداره. حالا مسئله آینده میرسیم انشاءالله، در اونجایی که به کلی ساقط بشه از قیمت، یعنی اسکناسی از مالیت افتاد، شما حاضرید خود اسکناس رو بگید یا این اسکناس باطل شده رو فرمود؟ بسم الله. چرا نمیگید؟ بر این که میگید اسکناس این کاغذ ارزش نداره، اون مالیت اعتباریه. فعلا هازا معیار عدد 100 تومن نیست، معیار مالیت 100 تومنه. من نقض کردم، عرض کردم در وصیت نامه و وقت نامه همینو میگید، نمیگید اونجا. پس چرا اینجا؟ اولا که ما شک نداریم، ثانیا اگر شک بکنیم جای اشتغاله، ولااقل احتیاط هم شما نمیگید لا یترک الاحتیاط، فتوا نمیدیم لا یترک الاحتیاط. ما معمولا الان این سوالات که از اون میکنم چون موافق کم داریم یا تو فتاوای موجود موافق نمیبینیم، ما جواب میدیم به احتیاط واجب، میگیم احتیاط واجب مصالحه هست، لااقل با این طلبکار مصالحه کنم، رضایت طرفین جلب بشه، حداقل یه احتیاط لایستکی به مصالحه بگیم. البته یه خورده یواش یواش این فتوا که گفته شد آینده هم جرأت میکنن فتوا بهش بدن. حالا ما اول لایستک و احتیاطشو میگیم، با یواش یواش شما هم جرأت کنید و الاغراش بعد از این بیا. علا کل حالین تا به اینجا مسیر مسئله رو آورد. انقلت به انقلتی در اینجا هست، اگر شما اینو میگید در تفاوت یسیر هم بگید، یعنی اگر سال گذشته کسی قرضی از کسی کرد، امسال میخواد اجاره دین کنه، مالیات عوض شده، 50% عوض شده، لااقل نصف یک و نیم شده یا نه، گاهی یک و نیم شده، وامیست مال 3 سال قبل یک و نیم برابر، گاهی 2 برابر شده در 3-4 سال. شما اگر وام های قصیر المده هم باشه اینها رو هم میگید، خب بگید دیگه. اگر معیار مالیت، همه جا تابع مالیت باشه. اگر معیار عدد، همه جا تابع عدد باشه. چطور در اون تفاوت فاحش تابع مالیتی، اما در تفاوت قلیل تابع عدد؟ چرا؟ شما همه سال از بانک ملی میزان تورم رو بگیرید، چون اینها آماری دارن و به آمارشون میزان تورم رو ماه به ماه و سال به سال میدن. شما میزان تورم رو اونجا بگیرید و همیشه عمل کنیم. چرا نه؟ این قول قلنا تفاوت یسیر در بین اقلا همیشه بوده، وسیلشون بر این است که اجتناب تفاوت یسیر نمی کنیم. معمولا کسی یه ماه قبل به کسی وام داده، الان قدرت خریدش عوض شده، نمیگه یه چیز اضافه بده، نمیگه. و یه سال قبل بوده، 2 سال قبل بوده، مخصوصاً این مخصوصاً که عرض می کنم دقت کنید نکته ای درشه، مخصوصاً که ما با علم به این که قیمت در نوسان وام میدیم، با علم به این که قیمت در نوسان داریم وام میدیم، یعنی خودمونو برای این مقدار از تورم آماده کرده. منی که 2 ساله 3 ساله به کسی وام میدهم، در حالی که میدانم عادتم در این 2-3 سال ارزش پول پایین میاد، معنیش این است این مقدار رو تحمل کرد. اما اون زنی که صداقش 100 تومن بوده، اصلا امروز رو باور نمی کرد که 100 تومن 1 کیلو میره باشه، ابدا باور نمی کرد. فعلاهازا تورم‌های یسیر در میان اقلا قبول و پذیرفته شده، وسیرشون جاری شده بر پذیرش آن. قبلنم که میدن چیزی را، آمادگی برای این مقدار تورم رو دارن، علم بهش دارن و اقدام میکنن. بنابراین تورم‌های یسیر مشکل ایجاد نمی، اما افزایش های کثیر و سقوط مالیت شدید، این چیزی نیست که برای اونها قابل قبول و پذیرفته شده باشه. البته من شنیدم در خارج، مثلا در انگلستان، اونها کسانی که پول میذارن در بانک، هم سود بهشون میدن هم تفاوت تورق اول حساب میکنه ببین تفاوت قیمت چقدره، اینو در بانک خودش میذاره روی پول این سپرده، بعد سودم میکنه. در ماهی که ما یه همچیزی هنوز در عرف و قلال ما به رسمیت شناخته شده نیست و لذا گاهی این سودی که میدن در بازار معادل همون تفاوت تورمه که بعضی ها اصرار دارن میگن این ربا حسابش نکنید، این تفاوت قدرت خریده، این سود نیست، قدرت خرید کم شده. در محیط ما و عرف ما یه همچین چیزی هنوز وارد عرف عام نشده. اگر در محافل اقتصادی مطرح باشه ممکن است، ولی در عرف عام ما این نیست. در تفاوت‌های یسیر پذیرفته شده که به حساب نیارن، اما اگر تفاوت‌ها کثیر و فاحش و افشح افحش شد و قدرت خرید فوق العاده تنزل کرد، اونو به حساب میارن و واقعا یه مسئله شبیه به حضلی میدانن که بیام 10 تومن بدیم به این بنا، بگیم بابا این معادل 10 روز کاره، میگه این 10 تومن هم ببرده صدقه برای امواته. ما از این گذشت سال میکنن در مثلی باید مثلا در دینی باید قیمت داد و قیمت آیا قیمت یوم الادا باید داد یا قیمت یوم التلف باید داد؟ ما که در اونجا قیمت یوم الادا نگی ترجه دارید. من دستم از مثلی و قیمی بردم فراتر، من دست بردم در دیون خالص، دست یه تومن به یه نفر دادی، حالا میخوایی بله بگی، یا به کسی قرارداد اجاره بستی روزی 1 تومن بنا قرارداد بستی، اونجا رو من میدونم. مثلی و قیمی کارش آسان تره، برای اینکه مثلی مثلشو میدم، اگر طلب کرده باشی قیمی هم احتمال قیمت یوم الادا لااقل، و قیمت یوم الادا هم که خب به قیمت امروزه. اما دیونی که غیر از این باب باشه، مثل نهریه ها، مثل قرارداد اجاره و امثال زاله، مثل وقتنامه ها، مثل وصیت‌نامه ها، اونجاهایی که باب اتلاف نیست که پای مثلی و قیمی بیاد و مشکل حل بشه، بعد جا فرمودی؟ اونجاها رو ما بیشتر مثال میزنیم که مسئله واضح تر باشه، یعنی باب دیون، باب دیون رو مثال میزنیم که واضح تر باشه. گاهانا دلیل و ناخر میگن عامه مردم استفاده نمی کنن، عامه مردم همشون شک می کنن از ماها سوال می کنن، خیلی از سوال می کنن که آسفت یه تومن بدیم برای مهریه مادرمون، پدرمون از دنیا رفته، 20 تومن بدیم. سوال می کنن، ما هم جواب می دیم، می گیم لاقل احتیاط واجب این است که مصالحه کنید و چیزی طرفین راضی بشن، نه با آسفت یه تومن ادای دین نمیشه. حالا مالیت 100 تومن یه مالیت اعتباریه، یه مالیت اعتباریه دائما در نوسانه، غیر از مالیت طلا و نقره است که ارزش واقعیه. امروز نگاه میکنیم ببینیم 100 تومن 50 سال قبل چند مثقال طلا میدادن، حالا حساب میکنیم ببینیم همون مثقال طلا امروز چند قیمتشه. بله نقره بالاخره یکیش حساب کنیم، ما تفاوتش حداقل بدیم، ولی سبته یه تومن امروز ندید، طلایی، نقلهی، گندمی، چیزی حساب بکنید بدید، نه این است که سبته یه تومن امروز. شما میگید آیا طلا حساب کنیم یا نقله حساب کنیم؟ من میگم اقل به همه حساب کنیم، و این که شک به این اقل اکثری که ایشون گفت شد اینجا بیاد، اقل به همه رو از نقل رایش حساب کنیم، ولی یه حساب کتابی بیارید تو کار. سبته من چقدر نقله میدادم؟ بعدمان چقدر طلا می دادم؟ اقل و همه رو لاقل بگیرید حساب کنید و بدید. اصل براعت مال شک است، اصل براعت مال شکه، اینجا شک نداریم. عرفن لا یستق اداء الدین، عرفن لا یستق العداله الاسلامیه، صدق نمی کنه. عرض کردم در وقتنامه قبول می کنید، خب چرا اون 12 تا که اونجا نوشته عمل نمی کنید؟ معیار عدد نیست، برای اینکه عدد امروز در عرف و قلام از خرد من میگم شما حضرت عباسی به وجدان اگر این 10 تومن رو بدید به این بنا، این بنا میگه خدا انشاءالله برکت بده به شما، 10 براتون کار کردیم 30 قبل 10 تومن که به گدا میدید الان به ما دادید. آیا واقعا این اوقلا تا یه مسخره میبینن دیگه هم مصالحه کنن؟ رسید اونجایی که ما داریم میگیم یواش یواش یه قدم آمدید جلو، حال مصالحه شو اعلان بپذیرید، چون این پس و اولی کارش وحشتناک دیگه، چون دازد حالا مصالحه شو لاغل بپذیرید، اینا دوتا همیگر راضی کنن به دکار نباشن تا ببینیم بعدا خدا چه میخواد. حالا و هناکه دلیل و ناخر، ما دلیل دیگری در اینجا داریم و اون قاعده لازرت، یکی از قواعد مسلم و شناخته شده فقهی ما قاعده لازرت. لازرت میگه هر گونه حکمی که منشأ ضرر در اسلام بشه از بین باد. من شما سوال میکنم، شما اگر عدد رو امروز حساب کنید و به این زن بدید و 10 تومن حساب کنید و به اون بنا بدید، آیا این حکم ضرری هست در عرف و قلا، موجب ضرر زیان هست یا نه؟ یه زن تمام مهریه شده، 1 کیلو سبزی 1 کیلو میوه، آیا این طوریه این ضرر صد نمی کنی؟ بازا یستق علیه ضرر لا ضرر، میگه کل حکم ضرریه منفیون فل اسلام، هر حکم ضرری در اسلام منفیه. بله ضرر اثر مدیون نیست. چرا؟ اگر مدیون معادل طلا نقره اون زمان بده ضرری حاصل نمیشه، اما میخواد عدد رو حساب کنه بده ضرر حاصل میشه. فبنا ان علی ذلک ما میتوانیم در اینجا بگیم هذا الحکم حکم ضرری. انقل انقل رو دقت کنید، یه مقدار باریکتر میشه بحث. در باب لازرر انقل تو گفتن در اینجا بعضی ها، در باب لازرر میگن لازرر احکام ضرری رو نفی میکنه اما اثبات حکم نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی الحکم الذی یحصل منه الضرر لازرر برش، این روزه ضرر داره واجب نیست، این وضو ضرر داره واجب نیست، این غسل ضرر داره واجب نیست. باطل. بنابراین چی میکنه؟ احکام ضرری بر میکنه، اما حکمی برای نفی، برای از بین بردن ضرر اثبات نمیکنه. مثلا کسی مال دیگری رو تلف کرد، ما بلا ضرر به تصمیم بگیم این که اتلاف کرده باید فاعدلش رو بده. چرا؟ لا ضرر بلا ضرر. اثبات کنیم وجوب المعادل را، یک اثبات کنیم، اثبات کنیم وجوب المعادل را بلا ضرر، بگم نه لا ضرر نه میکنیم، قصد ضرری نه، روزه ضرری نه، وضوع ضرری نه، اما واجب است معادل رو بدی به حکم لا ضرر در اون جایی که اتلاف مال کردی، لا ضرر اثبات حکم نمی کنی. پس وجوب المعادل به حکم لا ضرر نمیشه. لازره قیچی میکنی؟ دائما قیچی میکنی، برمیداری اثبات چیزی نمیکنی. و شما هم در ما نهنفی میخواد اثبات کنید که معادل مالیت بده، با لازره میخواهید چه کار کنید؟ اثبات کنید وجوب مالیت طلا و نقره رو. ما نمیتونیم با لازره اثبات حکم کنیم. تکرار میکنم، در لازرر مشهوره، میگن لازرر نافیه، مصرف نیست. همیشه احکام ضرری قیچی میکنه میذاره کنار، اما یه حکمی لازرر ثابت کنه؟ نه، حکمی لازرر ثابت نمی کنی. شما هم در مانندی با لازرر میخواید به گردن این آقا بیاندازید که معادل طلاق نقره بده، میخوای اثبات حکم کنی؟ چرا با لازرر میخوای اثبات حکم کنی؟ لایجوز. این انقض، امیدوارم با این توضیحی که دادم برای همه روشن شده باشه. و اما قلنا، جواب لازرر هم اثبات حکم میکنه هم نفت، فرقی نمی کنه. ولو مشهور این است که فقط نفت میکنه اثبات نمیکنه، ولی حق این است که لازرر هم نفت میکنه هم اثبات میکنه. اونجا که حکم ضرری باشه نفت میکنه، اونجا که برای نفی ضرر باید اثبات کنه حکمی را، اثبات میکنه. و اتفاقا حدیث ثمرت ابن جندب، میدانید ریشه لازرر حدیث ثمرت، در همونجا اثبات حکمی. پیغمبر به ثمره فرمود چی کار کن؟ فرمود چی؟ به ثمره چی فرمود؟ فرمود وقتی که میخواهی وارد خانه انصاری بشی چی کار کن؟ استعزن، اجازه بگی اثبات حکمه. یا الله بوارد بشو، یا الله نگفتند و وارد شدن، زن و بچه این لخت بخدن ناراحت میشه. نه نه، به لازرر بگم بس حدیث رو ببینید. فرمود یا ثمره استعزن، رو من اجازه نمیشه. فرمود لازرر و لازرر معلوم میشه لازرر اثبات وجوب اذن میکنه، تنها نمیگه سر زده وارد نشو، میگه استعزن اجازه بگیر. ثمره هم از اون آدم های ظالم و بیرحم، مردی که با پیغمبر اینطور در افتاد در اون زمانش، عاقبت کارش هم ببینید به کجا رسید که جز لشکریان عمر سعد در کربلا بود و آمد اون برنامه رو هم اجرا کرد جز اونها. این آقا دو پایتیه که عرض کرد، نه من اجازه نمیگیرم، من نخل دارم، میخوام برم ترکشی کنم. یه الله گفتم که اب نداره، نمیخوام بگم، نمیخوام. بعضی ها لجوج هم لجاز هم قدر فرمود حالا که نمیخوای برید درختشو قرد کنید و بندازید جلوشو و گورشو گم کن از اینجا بره. مضمون همین. علا کل حال ما میگیم لازرر ریشه اصلیش همین حدیث ثمره است، و این حدیث ثمره اثبات حکم کرده، اثبات وجوب الاستیزانه. هذا اول. و اما ثانیاً جواب دومم عرض کنم بحثو تمامش کنیم. و اما ثانیاً ما میگیم اینجا لازرر نفی حکم میکنه، نمیخوام اثبات کنیم. آیا دادن صد تومن عددی اداء دین میشود؟ این ضرریه. اداء الدین به فقط یه تومن عددی شاره بگه هازا اداء الدین، هازا یکی. ما میگیم این هازا یکی ضرریه، لا یکی. وقتی لا یکی شد باید چکار کنه؟ باید من راضی کنه. خوب دقت کردی؟ اولا جواب اولی که این قلت داریم گفتیم نه، اثبات و نفی هر دو میکنه، تو مورد حدیث لازرر اثبات و حکمه. و ثانیا سلمنا، محل کلام ما از قبیل همون نفی و حکمه. شما میگی یحصل اداء الدین به عدد صد تومن، ما میگیم هازا ضرری. شما میگی یحصل اداء الدین به ده تومن بدن نادادن برای ده روز کار، ما میگیم هازا حکم ضرری لا یحصل. پس به چی احسن؟ باید اونقدر بده که راضی بشی. بعد یا فرمه؟ پس ما از دو راه مسئله رو تحقیق کردیم. یکی از راه صدق عرفی و عدم صدق عرفی مسئله اداء دین، یکی از طریق قاعده لازرر یه فکری درباره مسئله میکنیم تا فردا انشاءالله تکمیل کنیم.